الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهي انتقني بالهدى والهمن التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق داریم در این جلسه عزیز در جمع شما محبین و موالی و شیعیان حضرت امیرالمومنین و سید الشهدا علیهم السلام مهمان باشیم و امیدواریم که به برکت روزها و شبهایی که منسوب است به حضرت رضا و درش قرار گرفتیم، خدا همه ما رو در وهله اول در دنیا به دفعات و کرات با امنیت، سلامتی، فهم از زائرین مرقد نورانی حضرت رضا علیه السلام قرار بدهد و در وهله دوم امید داریم که دعای خیر حضرت در همه مراحل سخت زندگی به فریاد جمع حاضر برسد. در مرحله سوم امید داریم بنابر وعده‌ای که خود حضرتشون فرمودن در اون مواقف سخت و سنگین پس از مرگ، شفاعتشون رو از ما دریغ نکنند به برکت سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد. خب بحث رو و گفتگو رو دو جلسه‌ای که پیش برده بودیم، البته خب یه دو جلسه‌ای بین اون دو جلسه‌ای که بحث رو ترک کرده بودیم فاصله افتاد، اما از این جهت یه جلسه‌اش رو عذرخواهیم، شرمنده ایم، هفته گذشته توفیق نداشتیم، مجبوریم که یه بخشی از اون بحث‌های پیشین رو مرور بکنیم. و نکته بعد همین که خب این جلسه در دهه کرامت قرار گرفته و منسوب است به حضرت رضا و اولاد عزیز موسی بن جعفر علیه السلام. من اگر که جلسه ادامه دار نبود از گذشته تا آینده، حتما این جلسه رو به امام رضا می پرداختم. خیلی هم بحث و گفتگو در حاشیه شخصیت حضرت رضا سلام الله علیه هست و خواهش هم میکنم خود عزیزان بپردازن. یکی از نقاط بسیار پرتحول و پرحادثه سیره اهل بیت ماجرای ولایت عهدی امام رضاست. اون دو سال پایانی عمر شریف حضرت رضا خیلی قابل ملاحظه و قابل مطالعه است و تحولات و اتفاقات چشمگیری رقم خورده. خود ماجرای ولایت عهدی، نحوه تعامل مأمون با امام رضا پیچ و خم زیاده، یعنی من فرصت نیست و تا دلتونم بخواد میتونیم در حاشیه این مطلب ابهام و سوال ایجاد بکنیم. چهار جلسه است، من یه جایی دارم زهرا گفتگو میکنم و هر جلسه هم 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر وقت عزیزان رو نمیگیرم، اونجا فکرم 20 دقیقه هم نمیشه. فقط چهار جلسه هست دارم سوال ایجاد میکنم، یعنی ما دوراهی داریم در سیره امام رضا، در نحوه تعامل خودش، انگیزه امام رضا، انگیزه مأمون. سوالات جدی هست که اهل سنت تا دلتون میخواد اما میپرسن، ما الحمدلله در پاسخگویی قاصریم و الکن زبانمون، حرفی در فضای عمومی نداریم. اما خب نمیخوایم به امام رضا سلام الله علیه بپردازیم، هرچند که من خواهش دارم، تمنا میکنم که حتما بحث رو از جانب دیگری پیگیری بکنید نسبت به سیره امام رضا و به دانسته های عمومیمون بسنده نکنیم. حرف در حاشیه شخصیت حضرت رضا بسیاره. بعد از امام رضا، بعد از حضرت امیر علیه السلام، حتی نسبت به سید الشهدا، چون سید الشهدا تراکم دارد بخشی از زندگیش، این رو اگر پخش بکنی در همه سالهای حیات حضرت حسین علیه السلام و امامتشون، این حرف من صادق میشه. یه تراکم شش ماهی در حیات حضرت حسین علیه السلام رقم میخوره، از نیمه ماه رجب یهو وارد یک فضای ویژه میشن بعد از مرگ معاویه ابن ابی سفیان، التهابات عجیبی رو از سید الشهدا تجربه میکنن. ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ذیقعده، ذیحجه و در ششمین ماه از این تحولات هم که در دهم محرم الحرام منتهی میشه به شهادت حضرت حسین علیه السلام، این رو اگر توضیح بکنید در همه حیات حضرت، حرف من صادق میشه که بعد از امیرالمومنین بیشترین امامی که ما ازش کنش و واکنش اجتماعی داریم و میتونیم دربارش گفتگو بکنیم، حضرت رضا سلام الله علیه. خیلی حرف است. حضرت رضا پرتکابوز، زندگیش پرحادثه است، خیلی کنش و واکنش داره، ولی خب نمیپردازه. فقط تحریکتون کردم که برید ببینید بخونید. کتابای خوبی هم تو این زمینه نوشتن. کتاب مرحوم علامه سید جعفر مرتضای عاملی ترجمه هم شده، در دسترس هم هست. من نگاهم کردم نمایش کتاب امسالم داشت، حیات فکری سیاسی امام رضا سلام الله علیه. انتشاراتش رو الان خاطرم نیست، سرچ بکنید پیدا میکنید، بزنید سیره امام رضا علامه سید جعفر مرتضای عاملی میاره. کتابش در دسترس قطورم نیست، مثلا 200 صفحه هم نیست. 3-4 روز پیش این کتابو معرفی کردم، یعنی جلد مجلد خونمونو بردم جای معرفیش کردم. من عربیشو داشتم، اخیراً دیدم ترجمه شده، 9 تا چاپم ظاهرا شده، حالا نمیدونم بیشترم شده یا نه. مرحوم علامه سید جعفر حرفای خوبی اونجا در سیره امام رضا سلام الله علیه دارن، حتما مراجعه بکنید. خب این ایام هم منسوب به اولاد حضرت کاظم علیه السلامه. درباره اولاد امام کاظم هم حرف خیلیه، یعنی من اگر بنا داشته باشم از فرزندان موسی بن جعفر حرف بزنم، ما باید اینجا یه ساعت حرف بزنیم، شاید کم هم بیاریم وقت. فقط من اجمالا اشاره بکنم، چون دیگه این رو میدونم جای این خیلی بعید میدونم بشنویدم، اینجا من میگم به اجمال و عبور میکنم. فرزندان امام کاظم علیه السلام همه فرزندان سربراهی نیستن. همه جذابیت سیره اولاد امام کاظم هم به همینه. اولا پرشمارن، خیلی زیادن، نقلهای متنوعی داریم از امام کاظم. برایشون از 37 فرزند شمردن دختر و پسر که اقل کم 17 پسر دارن، تا نقل مسعودی که به 60 خورده‌ای میرسونه، تا نقل مرحوم مفید که به 70 میرسونه، که اگر اون رو بپذیریم نزدیک 34-35 تا پسر دارن. ولی علی ای حال اون چیزی که هست، ما در تاریخ 10-12 تا پسر امام کاظم رو میتونیم به راحتی ردیابی بکنیم. مشهودن، فعالیت جدی دارن، هم در دولت بنی عباس، هم علیه دولت بنی عباس، هم همراه موسی بن جعفر، هم همراه امام رضا، هم علیه امام رضا، خیلی فراز و فرود دارن. فلذا من سربسته بگم اولاد امام کاظم علیه السلام رو یه پک نبینید. فکر نکنید رفتید یک مجموعه کتاب خریدین، 12 کتاب توش چیدن تو یه قاب و فکر کنید که همه اینها مطهرن. اولاد امام کاظم طیف بندی دارن، یه کنتراست رنگی فوق العاده عجیب دارن، مثل رنگین کمون. از ناسبی که شما میتونی قسم بخوری جهنمیست دارند، تا امثال احمد ابن موسی که میتونی قسم بخوری میشه شفاعتش رو امید داشت یوم قیامت. خیلی متفاوتن، یه دست نبینیدشون، خیلی هم جذابن. یعنی حتما اگر حوصله کردین ردیابی بکنید. یه تعدادی از بچه هاشون رو ما به دلیل زیارت رفتن میشناسیم، ولی در تاریخ اتفاقا دیگرانشون معروفترن. همه شما حتما صالح ابن موسی الکاظم رو میشناسید، البته که اجمالا میدونید در شجر نامه این امامزاده عزیزی که ما در تجریش داریم تردیدهای جدی هست که آیا ایشون از اولاد امام سجادن و امامزاده زیدی مذهب هستن یا پسر امام کاظم هستن. تردید بسیاره، ولی بالاخره قول افواه و اگر بخوایم بپذیریم، من شاید معتقد خودم هم نباشه این مطلب، ولی بالاخره عموما میگن صالح ابن موسی ایشون هستند از اولاد موسی ابن جعفر. ما ایشون رو میشناسیم، ولی آیا گزارشی در تاریخ داریم نسبت به وساقت ایشون؟ نه، واقعا نداریم. یعنی اگر ایشون حتی صالح ابن موسی هم باشد، ما چیز دندونگیری در گزارش‌های تاریخی نداریم. اینم که میگم گزارش‌های تاریخی، منظورم مدینه المعاجز و سفینه البحار نیست، گزارش تاریخی پدر مادر دار قرن 3-4-5 دیگه، تهش علی ابن عیسی اربلی قرن 7 دیگه، نه مثلا قرن 12-11-10، اینا دیگه واقعا معتبر نمیشه شمردشون، مگر اینکه در گذشته یه ردی ازش پیدا بکنی. ما نسبت به صالح نداریم، نسبت به حمزه ابن موسی هم که هممون در ری میشناسیمش حرف داریم، ولی معروف تر از او هم در اولاد حضرت کاظم علیه السلام هست. هرچند که نسبت به حمزه 2-3 تا گزارش جدی داریم. یکی این است که حمزه ابن موسی همراه امام رضا سلام الله علیه ها بودند، که من این رو نمیتونم بپذیرم. گزارش دیگری داریم که ایشون مورد خطاب مستقیم امام رضا بودند در یک نامه، که شما یک کاروان وفدی رو از برادرانت راه بنداز و به سمت مرو حرکت کن و به من بپیوندید و ظاهرا در ری ایشون ترور شدن و به شهادت رسیدن. خب این نقل قابل اعتنایی است. خود این نقل نشون میده که حمزت ابن موسی در منظومه فکری امام رضا علیه السلام مرد محترم و قابل اعتنا و مورد حمایتی بوده، چون نامه هایی که امام رضا به برادرانش نوشتن برای اینکه بیاید همراهی من، حضرت برادرانش رو خوب میشناخته، به کسانی نامه مینوشته که بودنشون ثمری برای امام داشته باشه، نه اینی که بیاد اینجا تازه تو مروه که بعد جمعش بکنه. ما توی نامه ها خیلی محدود، امامی که به احمد نامه مینویسد، یکی به جناب حمزه نامه مینویسد و یکی هم از نامه ها خطابش فضل است و معصومه علیهم السلام. فلذا خود این نامه نگاری امام رضا با حمزه مورد اعتناس. گزارش معروف دیگری هم داریم، فهد هلی گزارش میکند که جناب عبدالعظیم حسنی در مدت وقوفشون در ری که منجر هم شد به وفاتشون، عادت داشتن که روزانه اگر نمیشد لااقل ایام نزدیک به نزدیک برن زیارت قبر کسی که در باغی در ری مدفون بوده و بعدها افشا کردن که این قبر قبر فرزندی از فرزندان کاظم علیه السلام موسی بن جعفر هست و من میرم به زیارت این قبر و حمزت ابن موسی است. خب به گذار تقریبا 45-50 ساله هم بین شهادت جناب حمزه تا زیارت عبدالعظیم فاصله است دیگه، یعنی معلومه که بعد عبدالعظیم هم آدمیه که اولا سادات است، سید حسنی است و بعد هم خودش مورد مراوده و حمایت امام رضا بوده، از شاگردان و دوستان نزدیک امام جواد امام هادیه، بالاخره از بیت خبر داشته، یعنی بی خبر نبوده، میدونسته که حمزه مورد احترام است در اولاد علی. علیزا اینم خب یک مؤید جدی است و در گذشته هم جالب این است که شاید در دو سه قرن اولی که عبدالعظیم در اینجا دفن شد، در گزارش های تاریخی وقتی رصد میکنی به جای اینی که بگن قبر عبدالعظیم میگن قبر حمزه و منطبعش. واقعا هم همین باشه ها، چون حمزه هم از لحاظ انتصاب به معصوم نزدیکتره و هم این که مورد حمایت امام رضا بوده، یعنی قاعدتا باید اینجوری باشیم. و میدونید نسل بزرگی از سادات موسوی که در ایران زیست میکنن اولاد حمزن، من جمله حضرت امام، خدا رحمت بکنه حضرت امام، از اولاد حمزت ابن موسی هستن. یا اگر بخوام یکی دیگر بگم از اولاد بزرگشون، صاحب ابقات الانباره، مرحوم کنتوری هندی میر حامد حسین، ایشون هم از اولاد حمزن و حضرت حمزه اولاد زیادی هم در ایران دارن. و الان یه گمانی دارم که بالا با قطعیت نمیگم، یه گمانی دارم که نسب مادری حضرت آیت الله بروجردی هم به جناب حمزه میرسید، ولی خب امام و مرحوم کنتوری رو با یقین گفتم. یه امامزاده معروف دیگه هم از اولاد حضرت کاظم علیه السلام ما میشناسیم که به شاه چراغ معروف است، ولی در تاریخ او رو کسی شاه چراغ صدا نمی کند. احمد ابن موسی بسیار مورد احترام است، شاید بی تردید بعد از امام رضا مورد احترام ترین و مورد وثوق ترین فرزند کاظم سلام الله علیه جناب احمد ابن موسی است. احمد و ما ادراک احمد، هم خودش هم مادرش، مادرش ام احمد همون کاری رو نسبت به امام رضا انجام داد که زینب کبری نسبت به امام سجاد، وصی امام کاظم و امانتدار ودایع امامت که منتقل بکند به امام رضا، مادر جناب شاه چراغ ام احمده، خیلی هم مورد احترام و حرمته و بیتش هم بیت اصلی امام کاظم علیه السلام. این خبر رو هم اربلی آورده هم در عیون الاخبار هست، روایت عجیبی است. گزارش میکنه که امام کاظم در اون 3 سال و چند ماهی که در زندان بودند، بیش از 4 سال نمیشه دیگه ایام حصر رو، باید دقیق ترم بگم حصر، حضرت به غیر از اون چند ماه پایانی که در زندان سندی بودن، در 2 زندان قبلی، چه زندان عیسی و در بصره و چه در بغداد زندان فضل ابن ربی، زندان نبود، منزل بودن، در یکی از اتاقهای منزل این دو نفر در بصره و بغداد حصر بودن. و اینقدر فضل ابن ربی و قبلتر عیسی عباسی به امام حرمت گذاشتن که صدا مأمون در اومد دیگه، یعنی مأمون فضل ابن ربی رو به خاطر حرمت گذاشتن به امام کاظم و شنید امام خیلی در اون منزل راحت زندگی میکنه بر بالای منبر لعن کرد و بعدن هم که دید صد ضربه شلاق زد و از کار هم عزلش کرد و به فضلم دستور داد که امام کاظم رو ترور کن که زیر بار نرفت. ولذا چند ماه امام رفت در اون زندان سهمگین سندی ابن شاهه که منتهی شد به شهادت حضرت. خب تو این 4 سال گزارشی داریم در عیون که منزل اصلی امام منزل ام احمد بود و حضرت وصیت کرده بود که از نماز عشا تا نماز صبح بچه های خردسال من در خانه تنهان و یکی از اولاد من که وصیت میکنن به شخص امام رضا هر شب تو این تایم در منزل من استراحت کنن در این زمان. و اون کسی که تمام این شبها رو در این 4 سال بیتوته کرد در منزل ام احمد حضرت رضا بود که میگن یک شبی که شب 25 رجب است حضرت نماز عشا شد، خادم گزارش میکنه میگه نماز عشا گذشت، نماز عشا به تعبیر امروزی الان میشه 9:30 شب، میگه 9:30 ما منتظر بودیم امام نیامد، 11:30 شب، میگه من همینطوری چشم راه بودم و امام اگر سفر نبود دائما این ساعت رو به وصیت پدر میومد، میگه صدای اذان صبح بلند شد من دلشوره گرفتم، گفتم حتما برای رضا اتفاقی افتاده. میگه حضرت در زدن، نماز صبح ساعتی ازش گذشته بود دیگه داشت آفتاب طلوع میکرد، در زدن امام وارد شدن. میگه که تا امام در زد وارد شد من دیدم ام احمد با نگرانی آمد انگار منتظر خبری است و حضرت فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، پدرم پیش از نماز عشای امشب در بغداد از دنیا رفته و به شهادت رسیده، فلذا دیگه وصیتی نبود که من اجرا بکنم. میگه ام احمد که انه میدونست، میگه تا این جمله رو شنید گریه کرد، رفت اون صندوقچه ودایع رو آورد، گفت پدرت به من گفت روزی که میرفت که شبی خواهد آمد که من پیش از نماز عشا از دنیا رفتم و اون شب خلاف وصیت من رضا نخواهد آمد. صبح که آمد خبر امامتش رو بده و ودایع رو به او تحویل بده. این مادر احمد ابن موسی است. خودش هم برای امام رضا سنگ تموم گذاشت، جز کسانی بود که حضرت رضا ازش درخواست کرد که بیاد به سمت مرو به حمایت امام که متاسفانه در شیراز ترور شد و بنی عباس او رو ترور کردن، همراهش یک برادر و یک برادرزاده هم امامزاده میر محمد و برادرزاده هم احمد به شهادت رسیدن. ما این امامزاده رو میشناسیم ولی به غیر از این شما خیلی امامزاده میشناسید. من چند روز پیش یه جایی تو تلویزیون گفتم، بعد کسی پیام داده بود آقا ما تو سنندج امامزاده داریم دختر حضرت، بعد که از کجا انقدر پیام اومده بود من خودم متحیر شدم انقدر ما امامزاده داریم. بعد گاهی اوقات هر کدوم از این پسرها 4-5 تا حرم دارن، یعنی هر شهری مدعی است، اون میگه اینجا دفنه، اون میگه اینجا دفنه، این میگه اینجا دفنه. تقریبا استانی رو من الان در ذهن ندارم که از اولاد موسی بن جعفر یه ردی درش نباشه، بلکه یه طریقی امامزاده‌ای داره. ولی موضوع اینه امامزاده همه محترم نیستن، خیلی از اینایی که تو ایران دفنند رو من میشناسم که تعامل اصلا خوبی با امام رضا نداشتن. امام رضا بعضی رو نفرین کرده، مثل زید، حالا زید تو عراق دفنه، حرم هم داره، زید ابن موسی الکاظم، یا مثل عباس، عباس ابن موسی، همشون مورد تایید نیستن. گل سرسبدشون حمزه است، احمد، اسحاق، ایناییست که ما به نام و رسم میشناسیم. فلذا حالا امشب چون منصوب است و امروز به جناب احمد ابن موسی به عنوان امین ولایت هم بهش دادن، ما یه یادی از ایشون کردیم. خدا کند که یوم قیامت این امامزاده رشید شفیع ما باشد در همه صحنه ها و مواقف سخت پس از مرگ، به برکت سلام و صلواتی که به ایشون نثار میکنیم بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدمت عزیزان یه مقدماتی رو عرض کردیم درباره این که ما نسبت به قیام سید الشهدا سلام الله علیه یه مقدار کم اعتناییم. نمیگم بی اعتنایی واژه صحیحی نیست، نه بی اعتنا نیستیم، گفتگوهای مفصلی هم شده، ولی به اندازه این که ادای دین شده باشد و موضوع به صورت عمومی برایش این حل و رفع شده باشه، نه خب واقعا این اتفاق رقم نخورد. یعنی شما هنوزم که هنوزه به توده های شیعیان وقتی مراجعه میکنید خیلی سخت میتونن امام حسین رو توضیح بدن. کلا نسبت به سید الشهدا ما با یک مفهوم مواجهیم به نام سهل ممتنع، این تو حوزه زیاد استفاده میشه، میگن بعضی از موضوعات به نظر خیلی ساده‌ن ولی وقتی بهش مراجعه میکنی در تبیین محاله بتونی دقیق تبیین کنی. ماجرای سید الشهدا اینجوریه، از دور میگی چیز خاصی نیستش که، هرچی نزدیکتر میشی میبینی لایه‌های پنهان گسترده تاریخ اجتماعی دارد که تبیین رو به نقطه عالی نمیتونی برسونی هیچ وقت. یعنی همیشه تو سردرگمی، بخشی از سردرگمی رو دیگه باید بپذیری. حالا به غیر از این که ما یک ابهام خیلی تخیلی تر و عجیب تری هم داریم، یه استادی ما داشتیم برای ما گزارش کرد، یعنی من دارم بیواسطه نقل میکنم، گفت ما فرصت مطالعاتی بهمون دادن، یکی از اساتید دانشگاهی هم هست، اصلا طلبم نیست، گفت به یه جمعی از ما اساتید تاریخ اسلام دانشگاه فرصت مطالعاتی دادن، ما هم فرصت مطالعاتیمون رو رفتیم هند، گفت بریم اینجا رو ببینیم، گفت چند ماهی ما هند بودیم، گفت از قضا تو این ایام دهه اول محرم هم رسید، گفت ما خبر دادن که توی یکی از این شهرها که نزدیک ما هم بود یه جمعی از شیعیان زندگی میکنن، اینا یه مراسمای حرفه‌ای دارن برای امام حسین. گفت ما هم از باب مورخ بودن گفتیم آقا هر چه هزینه‌اش هم هست ما میدیم، ما رو ببرید. گفت اومدن دو ما رو بردن اونجا 4-5 نفر، رفتیم عزاداری اینا رو ببینیم، بعد خودش خیلی هیئتی هم نیست ولی خیلی بامزه برای من تبیین، گفت 4-5 ساعت اینا خودشونو زدن به رقمای مختلف، سر بزن، سینه بزن، پشتشونو با زنجیر بزنن، این اونو بزنه، اون اینو، گفت دیگه یعنی یه صحنه‌ای برای ما رقم خورد که تقریبا میشد گفت اینا قهرمان عزاداری بودن، یعنی که المپیک برگزار می‌کرد، گفت اینا دیگه هر کاری از دستشون برمیاد برای امام حسین انجام دادن. بعد میگفت جذابش همین بود، شام و اینا هم نمیدادن، یعنی هیچ خبری از پذیرایی و اینا هم نبود، یه قلوب چای هم به کسی نمیدادن و این کسی که سنج و تب میزد گفت این دیگه از رمق میرفت، یه 40 دقیقه میزد احوال میره بعدی میومد مثل دوی امدادی. گفت بعد 5 ساعت عزاداری امامواره‌شون هم وسط گذاشته بودن، یه چیزی شبیه گنبد امام حسینو. گفت بعد یه پیری داشتن، مراسم که تمام شد نیمه شب بود، ما نشستیم با این گپ بزنیم، توضیح داد، گفت ما اینجا 10 شب تو هند عزاداری میکنیم، شیعه ایم و این امامواره رو دورش جمع میشیم به نیابت سید الشهدا و حرمش، بعدش هم ظهر دهم میریم دفنش میکنیم و تا 40 بر قبر این امامواره‌ای که ما دفن کردیم گریه میکنیم دوباره. گفت ما 50 شب عزاداری داریم. گفت دیگه ما خیلی لذت بردیم و گفتیم خب از امام حسین برامون بگید، همه اینو برای این گفتم. گفت این چند هزار نفری که خودشونو پکونده بودند 50 شب هم گریه میکردن، اقدر مایه میذاشم، من بیواسطه دارم نقل میکنم، گفتش که و اما حسین، ما نسبت به امام حسین خیلی احترام داریم، چرا که این خواهرزاده پیغمبر که در جنگ بدر در رکاب امیرالمومنین سنگ تموم گذاشت و سرش بریده شد مایه حرمت. گفت ما تا شب با هم حرف نمیزدیم، تا صبح رومون هم نمیشد بهش بگیم اصلا پیغمبر خواهر نداره، یعنی اگر داشت حرفی نبود، هم گفتیم خواهرزادشه، خواهر نداره پیغمبر. بعد سید الشهدا 2 سال بعد به دنیا اومده، کی تو رکاب کی، بعد چرا تو بدر، اصلا تو بدر اینا پیروز شدن، اگه تو احد میگفتی سر بریدن میومد قصه، تو بعد برنده شدن، تو برندگی که کسی سرشو نمیبرن که. گفت ولی 50 شب گریه میکرد. عیبم نداره، من امید دارم اینا از ما زودتر شفاعت میشن، زودتر هم میرن بهش، راه هم برای ما باز میکنن، ولی مسئله بر سر اینجاست که ما توی بهشت زندگی میکنیم که البته تو همین بهشت هم گفتگوهای در حول سید الشهدا درست تر نشده، ولی دیگه یه گام میرید اونورتر مناسک خیلی غلبه میکنه بر مفهوم. من غلبه مناسک رو میخواستم بگم. شما همین عراق بیخ گوش خودمون رو برید، همین عراق بیخ گوش خودمون رو برید، بعضی از این فیلم هایی که تو بین الحرمین در ایام عزای سید الشهدا میگیرند، حالا یه وقت شما میری اونجا تو بین الحرمین نشستی روز عاشورا یا روز تاسوعا یا روز 11 محرم متوجه مطلب نمیشی، تو جوی دارید میزنید تو سر. ولی اگه اینو فیلم بگیرن بعدن بد نشون بدن، ما اینو تجربه کردیم ها، و به شما توضیح ندن این بین الحرمینه برن تو دسته، شما نمیفهمی اینا دارن شادی میکنن یا گریه میکنن. تو عراق اینو احتمالا لمس کردید، بخشی از عزاداریاشون واقعا تو مرددی که این داره چیکار میکنه، ولی صرفا مناسک، یعنی دیگه به یک مرحله ای از مناسک رسیده. یا دیدید خانوماشون جنسی که گریه میکنن، من یه دوره برام سوال شد، گفتم اینا 1.5 ساعت مراسم میگیرن و 1.5 ساعت مویه میکنن و به صورت میزنه، خب این تقریبا 10 شب بخواد این کار کنه میشه 15 ساعت بعد این 15 ساعت اگر این واقعا مایه بذاره و گریه بکنه بعد ابن بره. بعد فهمیدم نه این مناسکه، یعنی اصلا یه حالته، چیزی مثلا عمیقی توش نیست. خیلی از جاها مناسکی اصلا غلبه داره بر مفهوم. باز ایران عالی است و کلن جنس ایرانی ها جنس عزاداری های مفهومی است. اگر شما دنیای شیعه رو دیده باشید حرف من رو میفهمید. گاهی اوقات بعضی از رفقا بی‌محابا نقد میکنن جلسات عزاداری و من میگم اب نداره نقد کنید، منم ناقدم، ولی فراموش نکنید که باز ما نسبت به هند و پاکستان و شیعیان عراق و شیعیانی که لااقل من میشناسم و دیدم رفتارهاشون رو، جنس عزاداری های ما همچنان فوق مفهومی است. یعنی یه بخشی از مفاهیم رو ادراک میکنه، اصلا تو بعضی جاها هیچ ادراک مفهومی نیست، این یک آیین برگزار میشه. و اتفاق خطرناکی هم که ما جلسات پیش هی سعی کردیم بهش بپردازیم همینه. ما در ماجرای سید و شهدا برسه یک دوراهیم، اگر نتونیم مفاهیم رو درست تلقین بکنیم آرام آرام مبدل میشه به آیین. هر چیزی رسم بشه و آیین بشه به شدت خطرساز است و رو به زوال است، بلخص تو مفاهیم دینی خیلی خطرناکه. تو مفاهیم دینی دیگه خطرش بیشتر از هم است. خیلی باید مراقبت کنیم، یعنی باید ما مراقبت بکنیم این نشود که عزاداری سید و شهدا اینقدر از مفهوم خالی بشه و فقط ما به مناسکش بپردازیم و بپرورونیمش که به مرور زمان نسل‌های بعدی شبیه سیزده بدر یا شبیه نوروز باش تا بکنن. یعنی بگه دیگه این ایام باید بریم عزاداری و واقعا هم نمیتونه برای تو تبیین کنه چرا. خب بریم دیگه، دلیلی هم نداره واقعا. کما اینی که امروز ما نسبت به بعضی از رفتارهای مناسکیمون واقعا توضیح خاصی هم نداریم، یعنی نمیتونیم دقیقا توضیح بدیم که مثلا ما چرا اینجوری عزاداری میکنیم، نمیدونیم. فلزا فرهنگ‌های متنوعی داریم، بعضی این رو خوب میدونن، عیبی هم نداره، خیلی هم قشنگه، راست هم میگن. بومی سازی شده عزاداری، هر جای یه جای نخل بلند میکنن، یه جای علم بلند میکنن، یه جای سینه میزنن، یه جای زنجیر میزنن، یه جای دوتا چوب به هم دیگه میزنن، یه جایی نمیدونم، هر جایی یه رقمی عزاداری میکنن. خوبه بومی سازی شده، ولی یه خطر داره. خطرش اینه که مبدل به آیین نشه، رسم نشه. این خطر سازه. مفهوم اگر ازش انتزاع بشه به مرور زمان این تبدیل به یک رسم بشه، این مفهوم نداره که. قرار بود ماجرای کربلا حامل یک پیغامی باشه، قرار نبود که صرفاً یک میادگاهی برای گریه باشد، یک میادگاه عرفانی باشد. رقص سما نیست، به تعبیری نیست که حالا دور هم جمع شیم یه ذکری بگیم و یه حالتی و مثلا یه رقصی و حالا اونام که بدبختا ما بهشون میگیم رقص، متهمشون کن بهشون بگی که میگه رقص است، میگه تو این ذکر رو بگو، یه حال به دست میده، تو هم اینجوری اینجوری میکنی. اون نمیتونه از مفهومش دفاع بکند، صرفاً میگه حال میده. نیاورد خدا روزی را که آیین‌های عزاداری سید و شهدان به این نقطه برسه، بگه حال میده. میری تو مجلس خنک میشی، خیلی خوبه اب نداره، ولی دستن در کاران عوامل باید تلاش بکنن هرچی میشه به این عمق محتوایی و معنوی بدن. نشه که فقط دور هم بشینیم بگه یه حالیه و یه جلسه‌ایه و یک مثلا اتفاقیه. و واقعا دارم خدمتون میگم توسل وقتی مفهومی میشه آقا جنسش عوض میشه، جنسش عوض میشه. ما رمزون امسال سه شب از یکی از صحابه امیرالمومنین حرف زدیم، عبدالله ابن مسلم مجاشی، خودم اسمشو یادم رفته بود. امروزه که به من پیام داد که ما یک گره گندهی به زندگیمون افتاده بود، این چند تا صوت شما رو گوش دادیم، شیفته این آقا شدیم، واقعا بهش توسل کردیم، یه کار خیر براش انجام دادم، به برکت اون اقدام بزرگی که برای امیر تو جمل کرد ساعت نرسیده گرمون باشه. گو اگه من واقعا اگر توسل با محتوا بشه تکون میده کار رو. شما تست کنید یه بار تجربه بکنید واقعا از سر محتوا باشه، این نباشد که خالی از محتوا بشه. گاهی ظاهرش زیباست ولی در تداوم خطر داره. دیروز پیروز من یه جایی بودم، یه عزیزی میخواست از شهدای کربلا گفتگو بکنه، یه آدم لاتمنشی بود، خیلی لوتیمنش بود. بعد شروع کرد از شهدای کربلا به گفتگو کردن. روزدارم بود، روزدار خیلی زبده‌ای هم بود، سالها بود روزداری میکرد. بعد رسید به قمر بنی هاشم، ادبیاتش این بود. این ادبیات ابتداش جذابه ولی در تداوم خطر داره. گفت و اما لات بزرگ کربلا قد داره بند سید و شهدا قمر بنی هاشم. بابا این که یا اگه آی رادان بشنوه میگیره، این تعبیری که شما گفتی اینا رو میگیرن الان. این که بله منم میدونم صلح شوری کرده، ولی مراقب باشیم این تداوم مانع این نمیخوایم بشیم فرهنگ های محلی شکل نگیره نسبت به سید و شهدا، شکل بگیره خیلی هم خوبه، ولی باید روی پایه‌ای باشه دیگه، من روی پایه‌ای رقم بخوره، باید مراقبت بکنیم از این، وگرنه مفهوم واژگونه میشه. واژگونی مفهومی اتفاق بیخ گوش هر فرهنگیست. ببینید الان مسیحی‌ها، من کاری ندارم شراب در آیین مسیحیت حلال است یا حرام، احتمالاً نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم در آیین مسیح شراب حرام است، چون در آیین پیغمبر ما هم ابتداعاً شراب حرام نبود، مرحله مرحله حرام شد. ولذا منم نمیخوام پافشاری کنم بگم واقعاً عیسی ابن مریم شراب رو حرام کرد، ولی یک نبی قطعاً نسبت به بعضی از مواردی که ولو میدونه قراره در آیین‌های بعدی حرام بشه، یعنی خطر ذاتی داره دیگه، یعنی فسادش واقعیه، پرهیز میکنه دیگه، پرهیز میکنه. بالاخره میگه شراب عقل رو زائل میکنه، منم نبیم، قراره پیغمبر که همطوری شانسی بختکی که شراب رو حرام نکرد، گفت این یه مضراتی داره، یه فساد واقعی داره، میخوایم مؤمن رو از این فساد نگه داریم حرامش کرد. فلذا قطعا عیسی ابن مریم که تو این که اختلاف نداریم به نگاه ما مسلمین شراب نمیخورده، ولی وقتی واژگونی معنایی میآید سراغ آیین‌ها کار به جایی میرسد. در عشای ربانی آقای پدر روحانی پاپ با یک لباس خوشگل اون بالا میسته، یه نلبکی مشروبات الکلی دستش میگیره، با یه تیکه نون زن و مرد صف وای میستن به نام عیسی ابن مریم که شب پیش از شهادتش انقدر خورد مست شد، ما هم یکی یه فنجون بخوریم مست کنیم. بعد اون بدبختی که تو اون صف وایساده احتمالاً کاتولیک متعهدی است که اومده، حتما مسیحی ارتدوکس متدینی است، وگرنه عشای ربانی تو غرب نباید انقدر جذابیت داشته باشه. الان من تو تهران اگر بگم یه حاج آقای تو مسجد وای میسته بالا منبره که فنجون مشروب میده، حتما در این مسجد از جا میکنن، ولی تو اروپا که کابار ریخته که مثلا یارو میگه حالا این آخوند خلوازم میخواد به ما ولم که آقا میریم اونجا علاوه بر شراب بقیه ادوات مستی و اینم فراهمه دیگه، خود گیر این یه فنجونه نیستش که، این که توی بار یخچال خونش هم هست که. فلذا اگر میره تو این صف وای میسه حاج آقا یه نلبکی بهش بده که آیا بگیرتش یا نگیرتش، این بدبخت یعنی متدینه. میتونم برسونم مفهوم رو؟ یعنی متدین مسیحی کاتولیک گمان میکند عیسی به مستی امشب راضی است، میگه من این کارو بکنم تقرب به عیسی ابن مریم پیدا میکنم. چی میشه این اتفاق در ادیان میفته؟ قلب معنا، معنا واژگونه میشه، مناسک مهمتر میشوند از مفاهیم. اول این اختلاف خیلی کمه، شما نمیفهمی، خیلی خیلی ناچیزه. شما دو تا خط موقعی که از هم فاصله میگیرن، اول ممکنه این دهنه فاصلش مثلا 6 درجه باشه، 5 درجه باشه، نگاه میکنه میگه دیگه آجا بابا این دو تا اصلا انگار رو هم موما هستن، دیگه سر 5 درجه بازی رو به هم نزن. ولی شما اینو 10 متر ببر جلو، 1 متر دهنه باز میشه. به محض اینی که مناسک بر مفاهیم اولویت پیدا کنن، منتظر واژگونی معنایی باشید. بعدم میدونید که دین چیز خطرناکیه اینجا، خیلی خطرناکه. خطرش چیه؟ داری با یه آقای گفتگو میکنی، میگه آقا مراجع تقلید یه طیفشون لیست، این ایشون فتوا دادن به حرمت مثلا فلان رفتار در مجلس عزاداری سید و شهدا. بعد دین خطر داره اینجاهاش خیلی، چون دین تمامیت خواهه، تمامیت خواهیش اگر رو مفاهیم سوار نشه تو مناسک بیچاره میکنه آدم و میگه شما دهنتو ببند نسبت به مجلس سید و شهدا نظر نده، مجلس ابی عبدالله. میگیم بابا به ابوالفضل یه عده گفتن حرومه، میگه اونام بیجا کردن. ما این ادبیات آشنایید دیگه، یعنی به مرور چون این مناسک در حاشیه شخصیت سید و شهداست، قداست ابی عبدالله منتقل میشه به قداست رفتارهای من. من گاهی اوقات با این عزیزان حرف میزنم میگم آقا مجلس امام حسین هست ولی این رفتار که مال امام حسین نیست، این رفتار خلق توه، این دستاورد توه، اینو باید دقت بکنیم. ولی وقتی مناسک مهمتر شه اینو میبلعه دیگه، دیگه شما فردا جرأت دارید نقد کنید؟ تا نقد کنید میگه به دستگاه امام حسین، آقا دستگاه امام حسین نیست، دستگاه شماست. من اگر برای بابام ختم میگیرم، ختم بابام نیست که، ختم منه برای بابام. خیلی موضوع مهمیه، ختم منه برای بابام، مجلس منه برای امام حسین. چون به مرور زمان این مفاهیم واسط گم میشن دیگه، از یه جایی به بعد نمیگه مجلس هیئت فلانی برای امام حسین، دیگه اون وسطاشو حذف میکنه میگه مجلس امام حسین. وقتی میشه مجلس امام حسین، تقدس امام حسین میاد تو این مجلس، بعد هر کاری تو این مجلس اتفاق میفته یه ذره قداست پیدا میکنه، چون مناسکم اولویت پیدا میکنه بر مفاهیم، به مرور همش مقدس میشه. بعد کار به یه جایی میرسه که ما نمیدونیم قراره در صده های بعدی با چی مواجه بشیم، خطرسازه. بعد ممکنه یه جای دیگه به یه جایی برسه انقدر آینی بشه طرف بگه بابا این امینا بریزید دور این حرفا رو، اینا 2000 نمیارزه، اینا اصلا بنای عقلایی نداره. فلذا بحث خیلی اینجا ضروری است. من مجبور شدم 2 جلسه پیش رو تقریبا خلاصش رو تکرار کنم، البته بحث رو یه گام هم جلو بردیم، قداست رو توضیح دادیم، تبیین کردیم. جلسات بعد آروم آروم میریم سراغ اون مفاهیم عالی که در کربلا مد نظر ماست، که اعتقاد این اگر اون مفاهیم درست تبیین بشه، مجلس سید الشهدا تازه به اون کارآمدی 100% میرسد. یعنی انگار من تا الان دارم از 15% ظرفیت این موتور بهره میبرم، زرنگ باشم بلد باشم 70% بهره ببرم، زمین رو کندم رفتم آسمون. بخواهم این کار رو بکنم، یعنی که الان بی ثمره، بخواهم این ثمره رو بیشترش بکنم. اما خب در دهه کرامت قرار داریم و توسلی بکنیم به حضرت رضا سلام الله علیه، جان من به فدای حضرت. امام رضا سلام الله علیه یک ویژگی های ممتازی دارن که من در اهل بیت دیگر کمتر بروزش رو دیدم، نه که معناش نباشه، بروزش رو کمتر دیدم. توسل من هم همین یک روایت باشه و تمام، نمیخوام وارد روزه بشم، فقط یه روایت از فضل امام بگم بحثم رو تمام بکنم. گزارش میکند ریان ابن سلط، ریان یکی از اصحاب معروف حضرت رضا سلام الله علیه، یه ریان دیگه هم داریم که شما هیئتی ها خوب میشناسیدش، ریان ابن شبیب، اون ابن شبیب معروف، ایشون ابن سلطه. اما وقتی به روایات مراجعه میکنی اتفاقا این ریان ابن سلط بیشتر صاحب روایته. آقای طبقه بندی بکنی، ابن شبیب رندیش این بود که اون روایت خیلی مهم امام رضا رو شنید که اسمش ماندگار شد، و الا که ریان ابن سلط و یونس ابن عبدالرحمن بار اصلی رو به دوش دارن. ریان ابن سلط میگه علی ابن موسا رفت مرو و در دارالاماره مأمون و در ولایت اهدی و ما که کوفه زندگی میکردیم دور افتادیم از حضرت. خب ما کوفه زندگی میکردیم، ایام حج میرفتیم امام رو میدیدیم در مکه، به مدینه هر از گاهی سر میزدیم، گاهی امام میومدن به زیارت امیرالمومنین ما آقا رو میدیدیم، گاهی به زیارت سید الشهدا ما حضرت رو زیارت میکردیم، یه تعاملی داشتیم. میگه آقا رو که از زیست عراق و حجاز بردن به خراسان، اون هم مرو تا کوفه نزدیک 3000 کیلومتر فاصله، اونم در اون عصر، میگه این فاصله خیلی شد، دوران زیارت ما با امام بعید شد. میگه بعد از مدت‌های اتفاقی افتاد من تونستم عزم سفر کنم به مرو، خودم رو به زحمت رسوندم به مرو و زیارت علی ابن موسا. میگه که رفتم دم در به خانه امام رضا آقا رو زیارت بکنم، دیدم وضع تغییر کرده، آقا مدینه که بودن امام ما بودن، اینجا شدن ولیعهد مأمون، خدم و حشم و نگهبان و حارس و دربان، و میگه هر کاری کردم به من اذن زیارت بدن ندادن. گفتن نمیشه، اینجوری نیست، ولیعهد نمیتونی اینطوری ببینی، بالاخره یه قوانینی داره. میگه منم با یه حسرتی این همه راه از کوفه تا اینجا نمیتونم آقام رو ببینم. میگه تازه برای خودم هم کلی نقشه کشیده بودم، پیرمرد شده بودم، به این فکر میکردم آقا رو که دیدم از آقا یه پارچه یه پیراهنی بگیرم برای کفن همراه خودم داشته باشم، شفاعت امام رو به این سبب همراه خودم بکنم. میگه تو مسیر فکر میکردم دو تا دختر بچه خدا به من داده، منم سنی ازم گذشته، اینا سال خوردن، نکنه من بمیرم اینا تحت تربیت غیر قرار بگیرن، امام رضای بار نیان، محبت علی به قلبشون ننشینه. خودم فکر کرده بودم امامو که دیدم برم از امام یه پولی بگیرم، با این پولی یه هدیه برای دختر بچه هام بگیرم، برم کوفه بگم اینا رو آقا به شما هدیه داده، محبت آقا رو به قلبشون. چه کار تربیتی جالبی هم هست، به این فکر کنید، بدم به بچه هامو. میگه بعد رندی کرده بودم قبل از اینکه برم در خونه امام، تو بازار دو تا انگشترم پسندیده بودم، قیمتم گرفته بودم 24 درهم بود، تو ذهنم بود امامو دیدم هم کفن بگیرم هم 24 درهم پول بگیرم. میگه دیگه ما اصلا خوردیم به بنبست. میگه متحیر نشسته بودم، یه وقت یه کاروانی داخل میشدن، وقت داشتن، یکیشون رو شناختم، دامنش رو گرفتم، قسم دادم، گفتم تو رو به رضا علیه السلام رفتی، آقا رو دیدی، بگو ریان از کوفه آمده، اجازه نمیدن داخل بیاد، با حسرت بیرون نشسته. این کاروان گزارش میکنم، میگن رفتیم تو و مشغول گفتگو شدیم، از خاطرمون رفت پیغام ریان رو، گرم صحبت آمدیم بریم بیرون، خادم امام گزارش میکنه در عیون، میگه حضرت صدا زد، گفت فلانی بیرون در از شیعیان من کسی به نام ریان به تو سپرده بود پیغام به من بدی. میگفتم آقا معذرت، گرم صحبت یادم رفت. بله، پیغام دادن، سلام رسوندن، گفت برو بگو بیاد. دیگه این دفعه با حکم علی دربان آمد من رو برد داخل. ریان میگه رسیدم و با امام گفتگو کردم و آخرین دیدار ریانم هست. میگه با امام گفتگو کردم و به شعف آمدم و به شور آمدم و خادم گزارش میکنه، میگه با امام گفتگوش تمام شد، جدا شدن از امام، امام در درگاه در منزل ایستادن، این از دهلیز حرکت میکرد به دم در میرسید برمیگشت، دست به سینه به امام سلام میکرد، شروع میکرد گریه کردن، بند دلش پاره میشد، دوباره میومد دوباره دست امام رو میبوسید، سینه امام رو میبوسید، دوباره با امام ودا میکرد. میگه سه مرتبه این صحنه تکرار شد، هر وقت من از ذریع امام جدا میشم برمیگردم آخرین لحظه سلام میدم به نیت ریانه، میگم تو به ما یاد دادی. میگه سه بار تکرار شد، دیگه بار آخر خجالت کشید، آمد بیرون بره از دهلیز، امام صداش زد، گفت ریان بیرون این در که ایستاده بودی دو تا درخواست داشتی، شعف حاکم شد یادت رفت، یکی کفن میخواستی یکی انگشتر دخترات. میگه یه پیراهنی امام به من هدیه کرد، گفت من تو این پیراهن چند سالی نماز شب خوندم، اینو ببر همراه خودت، کفن کن اگر نکیر و منکر آمدن بوی رضا بشنوند. میگه بعدم به من گفت ریان اون دو انگشتری که در بازار مرو دیدی پسندیدی قشنگن، 24 درهمه، من به تو 40 درهم عطا میکنم، ببر اینها رو برای دختران بخر، بگو علی ابن موسی هدیه داده. میگه از اون درهمهایی به من عطا کرد که اسم مبارکشون بر این درهمها ضرب شده بود. میگه آمدم برم بیرون، گفتم آقا جان من به فدای شما، ریان یادش رو حاجتش رو چطور تو یادت موند؟ میگه امام فرمودن اگر شیعیان من از خاطرشون بره حاجتشون رو به علی ابن موسی، من امامم از خاطر نمیبرم. حالا من به امام رضا میگم، فلزا من یه رندی دارم، خودم به شما توصیه میکنم، من میرم حرم حضرت رضا یا به امام متوسل میشم، خودم میزنم به فراموشی، هیچی یادم نمیاد، یعنی هی تو ذهنم هم میادم، میگم نه بذار یادت بره، دارم میرم بیرون، میگم آقا من یادم رفته، امام یادش نمیره، امام یادش بیاد بیشترم عطا میکنه، بقیه مشکلاتم میبینه بهتر عطا میکنه. حالا من از جانب جمع میگم آقا جان ما به فدای شما قربون اون گنبد و گل دستت بشم، اولا گله کنم، ریان سختی کشید، کیلومترها آمد، ماها تو مسیر بود، راهشم ندادن، ولی خودت رو زیارت کرد، ما یه عمریه با شعف میاییم ولی فقط یه ذریه فولادی رو میبینیم برمیگردیم، ولی زها هوای ما رو بیشتر داشته باشی اولا، دوما ما هم خیلی حاجت داریم، امشب حیا میکنیم، فقط میگیم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی یا سلطان، ما چیزی نمیخوایم امشب، آمدیم میگیم آقا عرض ادب عرض ارادت تو میدونی و دست خالی ما، صلی الله علیک یا علی ابن موسی.